بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة. در جلسه گذشته یه مقدمه ای، یه نکته ای در مورد این تنبیه اول عرض کردم، اما دیگه خیلی فرصت به ما اجازه نداد که بحث رو جلو ببریم. در تنبیه اول شیخ می‌فرماید در شبهات موضوعی تحریمیه عرض کردیم که ما قائل به براءت و اباحه هستیم، اما حالا می‌فرماید این اصل براءت و اباحه ای که عرض کردیم در شبهات موضوعیه یک اصل حکمی است، یک اصل مسببی است، و این اصل حکمی و مسببی در صورتی جاری می شود که ما اصل سببی و اصل موضوعی نداشته باشیم. حالا اصل موضوعی نباشد یا اصل حکمی که حاکم باشه وجود نداشته باشه. چرا؟ چون با وجود اصل سببی حاکم دیگه اصل حکمی جاری نمیشه، اصالت الاباحه دیگه جاری نمیشه. در واقع اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است، چون وقتی شما در سبب اصل جاری کردی با وجود جریان این اصل دیگه موضوع برای اصل مسببی باقی نمیماند. وقتی موضوع باقی نمون، شک برطرف شد، دیگه اون اصل عرض کنم حکمی جاری نمی شود. من قبل از این که برم سراغ مثال های مرحوم شیخ انصاری نکته ای را عرض کنم، ببینید این بحث در تنبیه پنجم صفحه 109 در بحث شبهات حکمیه هم مطرح شد. خب سوال، چرا در اینجا تکرارش کرد ایشون؟ ببینید دو تا دلیل من اجمالاً عرض می کنم. یک دلیل این است که شاید مرحوم شیخ انصاری اون بحث را در مورد شبهات و حکمیه گفته، اینجا هم در مورد شبهات و موضوعیه. در واقع میخواد بگه این نکته هم در شبهات موضوعیه است هم در شبهات و حکمیه. یعنی شما فکر نکنید این فقط مربوط به شبهات حکمیه است، نه، تو شبهات موضوعی هم همین وضعیت رو داریم. این یک نکته. نکته دوم این است که ما در این بحث فروعاتی داریم، مثالهایی داریم که در واقع احیانا محل اختلافه، و بیان این مطلب در اینجا با ذکر اون فروعات بعدی میتونه برای عرض کنم اون اختلافات و بیان اون فروعات و انظار مختلف مفید باشه و به دردمون بخوره. من برم سراغ مثال اول. مثال اول دوستان این است که شما فرض کنید زنی مردد است بین زوجه و اجنبیه. اگر یک کسی نمیداند این زن زوجه اوست یا اجنبیه است، در این صورت خب یک اصالت الاباحه داریم. خب این یک در واقع اصل، یک اصل عدم علاقه زوجیت داریم که بالاخره یه زمانی اینا با هم ازدواج نکرده بودن، الان شک میکنیم این ازدواج اتفاق افتاده یا نه، اصل عدم علاقه زوجیت. و همچنین یک اصل حرمت داریم به معنای استصحاب حرمت. اصل عدم علاقه زوجیت هم استصحابه، استصحاب خود حکم حرمت هم استصحاب است، یعنی استصحاب حرمت این زن برای این مرد که قطعا سابقا قبل از ازدواج این حرمت وجود داشته. الان شک میکنیم آیا باز هم همون حرمت وجود دارد یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. خب ببینید در اینجا ما اگر توی اباحه شک داریم و میخواییم اصالت الاباحه رو جاری کنیم، این اباحه که ما شک داریم درش، منشأ شکمون چیه؟ منشأ شکمون زوجیته، یعنی چون نمیدانیم زوجیت محقق است یا محقق نیست، ما شک در اباحه داریم. ولی اگر زوجیت تکلیفش معلوم بشه، اباحه و عدم اباحه هم تکلیفش معلوم خواهد بود. دقت میکنید دیگه؟ عرض کنم خدمت شما نسبت به اباحه ما شک نداشتیم. خب اگر ما استصحاب عدم علاقه زوجیت یا استصحاب حرمت کردیم، دیگه طبیعتاً شکی باقی نمیمونه که ما بخوایم به واسطه وجود اون شک عرض کنم اصالت الاباحه رو جاری بکنیم. دقت میکنید؟ و لذا عرض کنم خدمت شما طبیعتا این اصالت الاباحه که اصل حکمی است، اصل مسببی است، اینجا جاری نخواهد شد. این عرض کنم خدمت شما مثال اول ما. من اجازه میخوام اینا رو بخونم تا بریم سراغ انشالله مثال دومم. نگاه کنید، و یم بقید تنبیه ها علا امور، سزاوار از توجه دادن بر اموری. الاول اینه، یعنی ایشون عرض کنم خدمت شما در مجموع چند تا تنبیه رو ایشون میخواد اینجا مطرح بفرماید. این تنبیهات در واقع این بحثه. الاول ان محل الکلام فی شبهة الموضوعیه، محل کلام و محل بحث در شبهات موضوعیه، اونم شبهات موضوعیهی که المحکوم بالاباحه، چون حکم ما در مورد شبهات موضوعیه اباحه شد دیگه، گفتیم قائل به براءت هستیم، کما اینکه اخباری اینم قائل به براءتن. اما حالا میخوایم یه قید براش قرار بدیم، میگیم محل کلام در شبهات موضوعیهی که محکوم به اباحه است، ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعي يقضي بالحرمه، محل کلام اون صورتی است که نبوده باشد، در اون صورت یک اصل موضوعی که يقضي بالحرمه، اصل موضوعی یعنی اصلی که در ناحیه موضوع حکم جاری است، اصلی که در ناحیه موضوع حکم جاری است. حالا رو مثال ها اینا معلوم میشه که اون اصل موضوعی یقضی بالحرمه، حکم کند به حرمت، و لذا اصل موضوعی که حکم میکنه به حرمت مقدم میشه دیگه، اصل حکمی اباحه، اصالت الاباحه جاری نخواهد شد. این عرض کنم اصل مسئله. حالا ایشون سه تا مثال میزنه. مثال اول چیه؟ فمثل المرأة المرددة بین الزوجه و الاجنبیه خارجنن محل الکرام. ایشون میفرماد مثل زنی که مردد است بین این که زوجه این آقا باشد یا نه نسبت به این آقا اجنبیه باشد، مثل یه همچی بحثی خارج از محل کلام ماست. چرا؟ لأن اصالت عدم علاقت زوجیه، این اصالت استصحاب دیگه. یعنی یه زمان علاقه زوجیت محقق نبود، الان شک میکنیم که آیا علاقه زوجیت محقق است یا محقق نیست، استصحاب میکنیم عدم علاقه زوجیت را. در اینجا ایشون میفرماد این اصل عدم علاقه زوجیت که المقتضی للحرمه، که اقتضاء حرمت داره، یعنی نتیجهش، نتیجه عدم علاقه زوجیت، حرمت این زن نسبت به این مرد. بله استصحاب الحرمه، بلکه میتونیم خود حرمت قبل از عقد نکاح رو استصحاب کنیم، چون شک داریم عقد نکاح اون حرمت رو برداشته یا بر نداشته. خب ایشون میفهمن این اصل عدم علاقه زوجیت بلکه استصحاب حرمت حاکمتون علی اصالت الاباحه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اصالت الاباحه یک اصل مسببی است و اون استصحاب عدم علاقه زوجیت یا استصحاب حرمت اصل سببی است. یعنی ما اگر اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، علتش این است که تو زوجیت شک داریم، علتش این است که تو حرمت شک داریم. اگر کسی استصحاب عدم علاقه زوجیت کرد، طبیعتاً با وجود اصل عدم علاقه زوجیت دیگه شکی باقی نمیمونه در حرمت که ما بخوایم الان اصالت الاباحه جاری کنیم. یا استصحاب حرمت قبل از ازدواج، میگه الان این حرامه دیگه، اصالت الاباحه معنا نخواهد داشت. این مثال اول این بحث. و اما مثال دوم، من مثال دوم رو توضیح عرض بکنم. ببینید مثال اول مربوط بود به بحث فروج، بحث زوجیت. الان میخوام یه مثال برای بحث اموال بزنیم. فرض کنید مالی مردد است بین مال خود شخص و ملک غیر، یعنی نمیدونه این مال مال خودشه یا مال یکی دیگه است. خب اینجا جناب شیخ انصاری دو تا فرض مطرح میکنه. فرض اول این است که بگیم معلوم است که سابقا این مال ملک غیر بوده. مثلا فرض کنید یه انگشتری مال آقای عمر بود، الان دست آقای زیده و من بعدم رسید دست من. فرض بکنید الان این مالی که عرض کنم دست من هست، فرض کنید مردد شده بین این که این مال مال خودمه یا مال آقای زیده. مثلا مردد است بین مال خود شخص و ملک غیر. خب اینجا اگر معلوم است که سابقا این مال ملک غیر بوده اما من نمیدانم که منتقل به من شده یا نشده، البته دیگه تو مثال ما اون امر رو در واقع باید حذفش کنیم، یعنی من اون امر رو نباید میگفتم، این قبلا مال زید بوده الان مرددم که مال من شده یا نه، یعنی من خریدم یا نخریدم. خب اینجا چون میدونم قبلا مال آقای زید بوده، اینجا چند تا اصل داریم. یکی خود اصالت الاباحه است که اصل حکمی است. یکی استصحاب عدم انتقال مال به من هست، یعنی خب ما میدونیم این قبلا مال آقای زید بوده اما الان مال من هست یا نه، استصحاب عدم انتقال این انگشتر از ملک آقای زید به ملک من هست. یه همچه استصحابی داریم، استصحاب عدم انتقال. یا استصحاب حرمت تصرف من، قبلا که مال زید بود من نمیتونستم بی اجازه آقای زید تصرف کنم، الان نمیدونم خریدمش یا نه، شک دارم. خب وقتی شک دارم استصحاب حرمت تصرف میکنید. طبیعتا اینجا هم همون حرف مثال اول رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم انتقال مال به من یا استصحاب حرمت تصرف من در اون مال، این دو استصحاب مقدم است بر اصالت الاباحه. چرا؟ چون اگر ما تو اباحه و عدم اباحه شک داریم، شکمون بر میگرده به انتقال، علتش این است که تو انتقال شک داریم. یا با وجود استصحاب حرمتی که قبل از نقل و انتقال وجود داشت، دیگه نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه، چون اون شک سببیست، این مسببیست. در واقع شک من در اباحه و عدم اباحه مسبب از این است که نمیدانم اون حرمت باقی مونده یا نه، نمیدانم انتقال صورت گرفته یا نه، این عرض کنم خدمت شما در واقع فرض اول ما. فرض دوم این است که حالت سابقه این مال معلوم نباشه که آیا این مال آقای زید بوده یا مال خود او بوده یا نه از مباهات بوده. درست شد؟ یعنی الان یه مال مردد بین من و آقای زیده، قبلش هم معلوم نیست که مال آقای زید بوده، مال من بوده و یا نه کلن از مباهات بوده، مال کسی نبوده. در اینجا ببینید ما دو نوع تصرف داریم. خوب عرضم رو دقت کنید که حکم این دو نوع چون متفاوته، ما ناچار هستیم اینها رو جدا بکنیم. یه سری از تصرفات هست دوستان، تصرفات مالکانه است. تصرفات مالکانه یعنی چی؟ یعنی تصرفاتی که مالک میتواند انجام بدهد اما غیر مالک نمیتونه اون رو انجام بده، مثل بی، مثل هبه، مثل عتق، مثل وطی کنیز. خب داریم توی ادله که لا بیع الا فی ملک. این نوع تصرفات مثل بیع و هبه و عتق و وطی و امثال اینها قطعا برای مثلا منی که شک دارم این مال مال منه یا مال زیده، قطعا اینها برای من جائز نیست به اصالت الاباحه. یعنی نمیتونم اصالت الاباحه جاری کنم بعدم برم این مالو بفروشم یا هبه کنم یا اگر عبد و کنیزه آزادش بکنم، نمیتونم این کارو بکنم. یعنی اصالت الاباحه اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اصل عدم ملکیت من متصرف مقدم بر اصالت الاباحه است. یعنی من اگر شک دارم در اباحه تصرف یا عدم اباحه تصرف، طبیعتا شک من بر میگرده به ملکیت. یعنی نمیدونم مالک هستم که بتونم تصرف کنم یا مالک نیستم که نتونم تصرف کنم. خب اگر عرض کنم خدمت شما من نمیدونم مالک هستم یا نه و اصل عدم ملکیت من متصرف عرض کنم جاری شد، اینجا دیگه شکی در اباحه و عدم اباحه باقی نمیمونه. اصل عدم ملکیت و لذا اباحه ندارد این تصرفات. این تصرفات متوقف بر ملک طبیعتا وجهی نداره. این عرض کنم تا اینجا سه خط رو بخونیم تا بعد برسیم به تتمه بحث. یعنی اون فرض عرض کنم در واقع اون نوع دوم تصرف رو هم عرض کنم. و نحوها المال المردد بین مال نفسهی و ملک الغیر. مالی که مردد است بین این که مال خود این آغاز یا ملک غیره. خب اینجا دو جوره، مع سبق ملک الغیر لهو. یه وقت هست اون آقای غیر مالک بوده نسبت به این مال، یعنی قبلا این مال مال آقای زید بوده، اینو من میدونم قبولم دارم. اون چه که مشکله اینه که من نمیدانم آیا من از زید خریدم علا وجه صحیح یا نه نخریدم علا وجه صحیح. این محل بحثه. ایشون میفرماید مع سبق ملک الغیر لهو، این میشه مثل همون مثال قبلی. مثل مثال قبلی میشه یعنی دیگه اصالت الاباحه جاری نیست. پس چی جاریه؟ اصل عدم انتقال مال به من یا استصحاب حرمت تصرف من. هم استصحاب عدم انتقال داریم هم استصحاب حرمت داریم، که دیگه ایشون چون گفته مثل قبلیه توضیحش نداده، باز نکرده مطلب رو. درست شد؟ حالا این فرض اول که من سبق ملک الغیر لهو بود. اما فرض دوم، و اما ما عدم سبق ملک احد علیه، در صورتی که ملکیت احدی نسبت به این مال معلوم نیست، یعنی حالت سابق یقینی نداره. حالا یا مال زید بوده یا مال عمرو بوده یا اصلا از مباهات بوده، ما نمیدونیم هیچ کدوم رو. پس حالت سابق یقینی برای ما اینجا وجود نداره. تو این فرض دوم دوستان دیگه ملک ملک غیر نبوده که بگیم نسبت به این آقای متصرف حرمت حالت سابقه یقینی داره یا عدم انتقال حالت سابقه یقینی داره. نه دیگه اصلا بحث انتقال و عدم انتقال مطرح نیست، بحث حرمت تصرفی که سابقا یقینی باشه اینجا مطرح نخواهد بود و لذا میشه یک فرض دومی و لذا جدا هم بحثش کرده. و اما ما عدم سبق ملک احد علی فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب احکام ملکهی علیه. ایشون میفهمد اینجا سزاوار نیست کسی اشکال بکنه در عدم ترتب احکام ملک، عرض کنم این ملکیت این شخص بر اون مال، یعنی اصل عدم ملکیت متصرف بر اون مال اینجا جاری است. اصل عدم ملکیت وقتی جاری شد طبیعتاً چون تصرف متوقف بر ملکه لذا عرض کنم خدمت شما نمیتونیم این اصل، نمیتونیم در واقع اصالت الاباحه رو جاری کنیم چون اصل عدم ملکیت متصرف در واقع جاری است. خب وقتی اصل عدم ملکیت جاری شد عرض کنم تصرفات مالکانه رو این آقا نمیتونه جاری بکنه و انجام بده، طبیعتاً دیگه اصالت الاباحه جا نداره چون اصل اباحه ما وقتی جاری میکنیم که تو اباحه شک داشته باشیم. با وجود اصل عدم ملکیت متصرف تو عدم جواز اباحه ما ببخشید تو عدم جواز تصرف دیگه ما شک نداریم و لذا اباحه معنا نداره چون تصرف جائز نخواهد بود. و لذا میگه فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب احکام ملک این شخص بر اون مال من جواز بیعه و نحوه مما یعتبر فیه تحقق المالیه. ببینید کتاب های ما تحقق المالیه داره، اون احکام ملک میگه ترتب پیدا نمیکنه، جواز بیع و مانند جواز بیعه، احکام ملک یکیش جواز بیعه، یکیش جواز هبه است، یکیش جواز عتقه، یکیش جواز مثلا وطی کنیزه و امثال اینها، از اون چیزایی که چی؟ مما یعتبر فیه تحقق المالیه. ببینید این عبارت تحقق المالیه داره، میگه فلا ينبغي الاشکال فی عدم ترتب احکام ملک. احکام ملک یعنی احکام اون چه که عرض کنم در واقع احکامی که بر ملکیت بار میشه، من جواز بیعهی و نحوهی مما یعتبر فیه تحقق المالیه. مرحوم محمد سعید حکیم در تنقیح فرموده که ایشون بهتر بود به جای تحقق المالیه میفرمود تحقق الملکیه. تعبیر ایشون اینه الاولا ان یقول مما یعتبر فیه تحقق الملکیه. چرا؟ و الا فالمالیه مفروضتون فی المقام. فرض ما این است که این مال، این مالی که سرش دعوا شده مال هست، تو مالیتش که شک نیست. و هی غیر متوقفتن علا تملک شخص للمال. مالیت که متوقف بر تملک نیست، اونی که متوقف بر تملک شخص است ملکیت نه مالیت. و لذا منظور جناب شیخ از مما یعتبر فیه تحقق المالیه تحقق الملکیه است. اینم عرض کنم تا اینجا. پس ما عرض کنم نسبت به تصرفات مالکانه بحث رو تمام کردیم. نسبت به تصرفات مالکانه عرض کردیم اصل عدم ملکیت متصرف مقدم میشه بر اصالت الاباحه. اما بریم سراغ اون تصرفات غیر مالکانه. خوب عرضم رو دقت کنید، مرادمون از تصرفات غیر مالکانه چیه؟ مراد از تصرفات غیر مالکانه تصرفاتی است که متوقف بر ملکیت نیست، صرفا متوقف بر اذن مالک است. یا متوقف بر اذن شارعه. ببینید آیون در مثل بی و هبه که گفتیم عرض کنم تصرفات مالکان محسوب میشن، اونجا اذن مالک کافی نیست. یعنی اگر مالک اذن به من بده که من مالش رو بفروشم، این مال نمیشه مال من. مالکم اذن بده، شما من میشم وکیل مالک، نه بایه از طرف خودم. اما اگر اون اجازه تصرف صرفا به من بده، یعنی میوه بذاره جلو من مثل میوه مهمان، یا غذا بذاره جلو من اذن تصرف بده، خب اینجا من میتونم بردارم بخورم، درست شد؟ اینجا من میتونم بردارم بخورم. خوردن من متوقف بر ملک نیست، لازم نیست ملک من بشه بعد اجازه پیدا کنم بخورم، نه، ملک دیگریست اجازه داده من میخورم، مانعی نداره. یا تصرف ماره در میوه، این که عبور کننده از کنار مثلا یک باغ میتونه از میوه اون باغ با شرایطی که در حق المار مطرح شده بخوره، این تصرف به اذن شارع است، متوقف بر ملکم نیست. خب شیخ انصاری نسبت به این تصرفات غیر مالکانه دو تا وجه ذکر فرموده، دو تا وجه ایشون ذکر فرموده. یک وجه این است که بگیم تصرف مباحه، تصرفات غیر مالکانه، اگر شما شک کردی که این مال مال خودت یا مال غیره، تصرفات غیر مالکانه بگیم عرض کنم مباحه، اشکالی نداره. به چه بیان؟ به این بیان که حرمت تصرف مربوط به ملک غیره و ملک غیر اینجا ثابت نیست. اگر ثابت بشه که این ملک ملک غیره، خب نمیتونه تصرف کنه. اما اگر ثابت نشود که ملک غیره، طبیعتاً تصرف مانعی نداره. ضمن این که اصل عدم تحقق ملکیت من متصرف هم اینم به درد نمیخوره. یعنی اصل عدم تصرف من، درست شد؟ عدم تحقق ملکیت من متصرف، این اصل مانع نیست. چرا؟ چون این تصرفات اصلا متوقف بر تحقق ملکیت نیست. یعنی تصرفاتی محل بحث ماست که متوقف بر ملکیت نباشه. لذا اصالت الاباحه جاری است و ما منعی برای اجراء اصالت الاباحه نداریم. این عرض کنم خدمت شما وجه اول. وجه دوم این است که بگیم نه، تصرف حرامه. یعنی اگر شک کردم که این مال مال منه یا مال زیده، حتی تصرفات غیر مالکانه را هم نمیتوانم انجام بدهم، یعنی اصالت الاباحه جاری نیست. چرا؟ علت این که اصالت الاباحه جاری نیست این است که اباحه تصرف در شریعت محتاج به سبب محلل است. یعنی هر کسی میخواد تصرف کنه باید حتما یک محللی داشته باشه، یک دلیلی برای عرض کنم اباحه باید داشته باشه. چرا این حرف رو میزنیم؟ یک دلیلش استقراءه، یعنی از مجموع احکام فقهی بل استقراء ما میفهمیم که حلیت تصرف سبب میخواد، دلیل میخواد، باید سبب وجود داشته باشه. حالا اون سببش ممکنه ملکیت باشه، ممکنه اذن مالک باشه، ممکنه شراء باشه، مضاربه باشه، اجاره باشه، هبه باشه، یا هر کدوم از اینا. پس بالاستقرا میفهمیم که حلیت تصرف محتاج به سبب است. یعنی در شریعت هر جا حلیت تصرف مطرح شده یه سببی داشته، همینجوری نبوده. این اولاً. ثانیاً روایت داریم امام رضا علیه السلام در نامه‌ای در جواب سؤال یکی از موالیان خودشون فرمودن لا یحل مال الا من وجه احله الله، در وسائل جلد 9 صفحه 538 ببینید، لا یحل مال الا من وجه احله الله. یعنی چی؟ یعنی حلیت تصرف در مال نیاز به وجه و دلیل و سبب داره که حلیت شرعیش رو بتونه ثابت بکنه. پس معلوم شد که جواز تصرف محتاج به سبب محلله. و حالا که من شک دارم، نمیدونم آیا عرض کنم خدمت چون این مال مال خود منه یا مال دیگری، خب نسبت به این تصرفات غیر مالکانه سبب محلل ثابت نیست، چون فرض این است که نمیدونه این مال مال خودشه یا ملک غیره. من اجازه میخوام باز تا اینجا بخونیم تا ببینیم در تتمه ایشون چی میفرماید. و اما اباحت و تصرفات الغیر المترتب فی الادله علی ماله و ملکه، اما اباحه تصرفاتی که ترتب ندارد در ادله بر مال و ملک بودن برای این شخص، یعنی ممکنه مالش نباشه ملکش نباشه در این حال این تصرفات جائز باشه، مثل تصرفی که مهمان در غذا و میوه میکنه یا تصرفی که ماره در میوه باغ میکنه. اینجا ایشون دو تا وجه داره، فیمکن القول بها، ممکنه ما قائل به اباحه بشیم. چرا؟ للاصل، به خاطر اصالت الاباحه، به خاطر اصالت الاباحه که اینو ما اینجوری توضیح دادیم، گفتیم حرمت تصرف مربوط به ملک غیره، ملک غیرم ثابت نیست، ضمن این که اصل عدم تحقق ملکیت متصرف هم جاری نیست، اینجا مانع نیست. چرا؟ چون اساسا این تصرفات متوقف بر تحقق ملکیت نیست که شما بری سراغ اصل عدم تحقق ملکیت، نه، میخواد ملکیت ثابت باشه میخواد نباشه، ما بحثمون سر تصرفات غیر مالکانه است. این وجه اول. وجه دوم، و یمکن عدمه، ممکن است عدم جواز تصرفات، یعنی بگیم این تصرفات مباح نیستن. چرا؟ لأن الحلیه فی الاملاک، چون حلیت در املاک، این فی الاملاک رو عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخون در درر فرموده کاش جناب شیخ انصاری، حالا کاش نمیگه، میگه اولا، اولا این بود که ایشون به جای املاک میگفت اموال، یعنی حلیت در اموال. ما به ملک، چون ملکیت که الان ثابت نشده که، حلیت در اموال لابد دلها من سبب محلل، یعنی باید سبب محلل داشته باشه تا من بتونم تصرف کنم، و سبب محلل اینجا ثابت نشده. حالا چرا عرض کنم حتما سبب محلل میخواد؟ ایشون میفرماد یک، بلاستقرا. یعنی چی بلاستقرا؟ یعنی در شریعت هر جا حلیت تصرف مطرح شده سببی داشته، نیاز به سبب محلل داریم. دو، دلیل دوم، و لقوله علیه السلام، امام رضا علیه السلام در نامه ای که در جواب سؤال یکی از موالیان خودشون از تجار فارس فرمودن، فرمودن چی؟ فرمودن لا یحل مال الا من وجه احله الله. تعبیر روایت دوستان در وسائل الشیعه الا من وجه احله الله داره، گرچه حالا کتاب داره الا من حیث احله الله، الا من حیث احله الله. حالا ایهالا منظور یه چیز دیگه طبیعتا، یعنی چی؟ یعنی حلیت تصرف در مال نیاز به وجه و دلیل و سبب داره که حلیت شرعیش رو بتونه ثابت کنه. و مبنى الوجهین، مبنى الوجهین یعنی مبنای همین حلیت و عدم حلیت که دوتا وجهی بود که عرض کردیم، ان اباحت التصرف هی المحتاج الی السبب، اینه که از یه طرف بگیم اباحه تصرف محتاج به سببه، یعنی اگر من بخوام توی مالی تصرف کنم این نیاز به سبب محلل داره، فیحرم التصرف مع عدم سبب محلل، وقتی سبب محلل ثابت نشد تصرف میشه حرام. ولو بالاصل، ولو بالاصل یعنی حتی اگر عرض کنم خدمت شما به اصل اباحه باشد مع عدم سبب، یعنی با اصل عرض کنم خدمت شما اباحه ما بخوایم عذرخواهی میکنم، یعنی عرض کنم خدمت شما اصالت الاباحه رو در واقع اینجا نداریم. چرا؟ چون اباحه تصرف محتاج به سبب محلل است و سبب محلل اینجا وجود نداره، و لذا یحرم اون تصرف مع عدم سبب ولو بالاصل، یعنی ولو به اصل عدم وجود سبب محلل، که اینجا حرمت ثابت میشه. اما اصالت الاباحه چجوری ثابت میشه؟ چون این وجه دوم در واقع اون وجه دیگره. حالا البته لفونش ظاهرا غیر مرتبه، چون ما قبلا صفحه قبل اول رفتیم سراغ عرض کنم اجراء اصالت الاباحه، بعد گفتیم یمکن عدمه. الا ای حالن و ان حرمت تصرف محمولتون فی الادله الا ملک الغیر، یعنی حرمت تصرف مال جاییست که ملک ملک غیر باشه. خب وقتی ملک غیر ثابت نشد حلیت تصرف میاد، فما عدم تملک الغیر ولو بالاصل، یعنی با اصل عدم تملک غیر، تملک غیر ثابت نشد، عدمش در واقع به اصل ثابت شد، ینتفی الحرمه، اینجا حرمت منتفی میشه. لذا تصرف در مالی که مردده که مال خود اوس یا مال غیر میشه جائز، در واقع اصالت الاباحه اینجا جاری میشود. این عرض کنم تا اینجا. ما تا اینجا دوستان دو تا مثال رو بیان کردیم، مثال سوم دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.